أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث استثناء از عدم حجیت اصل مثبت، دو مورد برای استثناء ذکر شده بود. مورد اول که هم در کلام مرحوم شیخ و هم در کلام مرحوم آخوند ذکر شده، عبارت از این بود که در مواردی که واسطه خفی هست، به طوری که به نظر عرفی اثر برای ذل واسطه حساب می شود، در این موارد اصل در ناحیه ذل واسطه، اصل در ناحیه ملزوم می تواند آثار لازم را هم بار بکنه، اثر شرعی لازم را هم بار بکنه. این اصل ادعا بود و قولی که مرحوم آخون و مرحوم شیخ داشتن. اشکالی که از طرف مرحوم ناینی و مرحوم های خویی به این استثناء شده بود، این بود که تمامیت این استثناء متوقف بر این هست که ما نظر عرف را در مرحله تطبیق مفهوم بر مصداق حجت بدانیم، با حال اینکه از نظر کبروی به قاعده عام به نظر ما فقط عرف مرجع در تشخیص مفاهیم و تحدید مفاهیم من حیث و سعت و زیغ هست، اما بعد از احراز حدود مفهوم در تطبیق مفهوم بر مصداق، عرف مرجع نیست، بلکه ملاق در این قسمت وجود موضوع حکم هست واقعا، ولو به حسب نظر عرف موضوع محقق نباشد، یا به اگر موضوع محقق نباشد واقعا اثر بار نمی شود، ولو به حسب نظر عرف موضوع محقق باشد. این حاصل اشکال به این استثناء بود. همونطور که جلسه قبل اشاره شد، به این اشکال از دو ناحیه جواب داده شد. ناحیه اول از جواب که از طرف مرحوم محقق عراقی بیان شده این بود که این استثناء مبتنی بر مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیست، بلکه این استثناء مبتنی هست بر اینکه عرف در تحدید مفاهیم عرف مرجعیت دارد، متوقف بر این هست، و چون در این قسمت بحث به قاعده مقبول پیش همه هست، پس نتیجه میشه که این استثناء تمام میشه. این جواب از نهایه اول که از طرف مرحوم محقق عراقی بوده. البته در کلام خود مرحوم آخون در حاشیه بر رسائل هم اشاره به این مطلب شده در که اخذ به نظر عرف از این جهته. اونجا تعبیر مرحوم آخون اینه که خلافاً به اون مطلبی که بعض صادق اجله خیال کرده ام که ما نحنوفی از باب مرجعیت عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق هست، دو این حساب اعتنا نکردن به این استثناء، که ظاهراً مثلا اشاره به مرحوم میرزای شیرازی باشه، ایشون اونجا فرموده نه، این را ما از باب مرجعیت عرف در تحلیل خود مفاهیم درست میکنیم، منتها کیفیت تقریب البته با اونی که در کفایه ذکر کرده که از چه راهی مثلا به لحاظ کدوم عنوان ما مفهومش را از عرف میگیریم، مقدار اختلاف داره، ولی ولی اصل این مطلب که این استثناها مبتنی بر مرجعیت عرف در همون قسمت تحدید مفاهیم، این قسم در عبارت مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل به او اشاره شده. این جواب از نایه اول، که این جواب از نایه اول و اشکال مناقشه ای که در این جواب بود بود که بله، ما به همون تقریبی که مرحوم آخوندم فرموده، نزاع در حقیقت به این قسمت برمیگرده، ولی این که از نظر عرفی که ملاک نظر دقیق عرفی هم هست، نه مسامه عرفی، از نظر عرفی اثر برای ذل واسطه حساب بشه و واسطه دیده نشه، اینطور نیست، بلکه اثر برای واسطه هست. این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی در تمامه که ما بعد از مراجعه به ادله و اعمال مناسبات حکم موضوع، تحکیم قرائن بر این خطاب، اگر در بیاریم که اثر مال خود واسطه هست، که اینجوری هم در این موارد، موارد اصل مثبت از این قبیله، موارد خفای واسطه ای که شما مثال زدید از این قبیله، وقتی اثر به حسب ولو به نظر عرفی با اعمال مناسبت حکم موضوع در آوردیم که اثر مال واسطه هست، دیگه معنا نداره که این را اثر برای ذل واسطه حساب بکنیم و واسطه را حذف بکنیم. و به حسب نظر عرفی اینجا نقض رفع ید از اثر لازم به خاطر یقین به ملزوم نقض عرفی حساب نمیشه، چون فرق اینه که از نظر عرفی هم با اعمال مناسبت حکم موضوع هم این اثر، اثر لازم هست، لا اثر ملزوم، اثر مستقیم ملزوم نیست، اثر لازمه. روی حساب این جواب، جواب از نایه اولا ولو به حسب صناعت در چارچوب قواعد قرار گرفته، ولی از نظر تطبیق بر مورد اشکالش اینه که مورد از موارد صدق نقض عرفن به نظر دقیق عرفی که او ملاک در تشخیص هست از این جهت نیست. بله، به مسامه عرفی ممکن صدق بکنه که این اثر، اثر برای او هست، ولی به عرف بعد از تنبه دیگه اثر را اثر برای خود واسطه میبیند، نه اثر ذل واسطه. این جواب به ناحیت اولا نتیجهش این شد، به اصطلاح سیرش به این صورت در اومد که جواب از ناحیه مرحوم عراقی است. ریشه این جواب در کلام خود مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل، ولی اشکال در تطبیق این اون قاعده بر مورد هست. این جواب به ناحیه اولا. جواب از ناحیه ثانیه که در کلمات مرحوم امام ذکر شده بود این بود که قبول داریم که اینجا این استثناء، تمامیت استثناء در اینجا مبتنی هست بر مرجع بودن عرف حتی در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، قبول داریم و ما هم ملتزم به این هستیم که عرف، ولی این رو قبول داریم، ولی در این حال از نظر کبروی ما به عنوان قاعده عام قبول داریم که همونطور که عرف در تشخیص مفاهیم مرجع هست، در تطبیق مفاهیم بر مصادیق هم مرجع هست، منتها ما اونی را که ملاک قرار میدیم نظر عرفی دقیق، نظر دقیق عرفی هست، نه نظر مسامحی که در بد و امر چشم بسته عرف ممکنه یه حکمی داشته باشه ولی بعد از تنبه، بعد از تنبیه از نظرش برمیگرده، نه، اون نظر دقیق، نظر دقیق عرفی در حتی در تطبیق مفهوم بر مصداق حجت هست و مناد هست ولو برخلاف برهان عقلی باشد،
کما اینکه در مثال دم از این قبیله فرمودن خب در اینجا ما قبول داریم که از باب مرجعیته، ولی ما از نظر کبروی این قاعده مرجعیت عرف در تطبیق مصادیق را هم ملتزم هستیم، مرجعیت عرف را منحصر نمی دانیم در تشخیص مفاهیم و تحلیل مفاهیم. این جواب از ناحیه دوم بود. با توجه به مطالبی که در آخر جلسه قبل هم مطرح شده، از نظر کبروی و قاعده عام این جواب تمامه، از نظر قاعده کلی تمامه، یعنی به ملاحظه کبرای کلی عرف همونطور که در تشخیص مفاهیم تحلیل مفاهیم نظر او حجت هست، در تطبیق مفاهیم بر مصادیق هم، مصادیق خارجی هم، نظر عرف حجت هست و مناط هست و مقصود از نظر عرف هم نظر دقیق عرف هست، نه نظر مسامی. از نظر کبروی مطلب تمامه، روی همون وجهی که تقریبی که دیروزم اشاره شد که نکته مرجعیت عرف در تشخیص مفاهیم در قسمت مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق هم وجود داره و اون نکته نقض غرض هست. از نظر کبرای کلی مورد قبوله، ولی همون اشکال و مناقشه‌ای که نسبت به این جواب دوم وجود داره عبارت از اینه که درسته از نظر کبروی نظر عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق حجت هست، ولی ما نحنوفی از این قبیل حجت هست، ولی ما نحنوفی از موارد رجوع به عرف در قسمت تطبیق مفهوم بر مصداق به حیثی که عرف با اعمال دقت به نظر دقی رأی داشته باشه از این باب نیست، بلکه با همون توضیحی که خود مرحوم آخون داده یا مرحوم محقق عراقی داده، معنی از موارد رجوع به عرف در تشخیص خود مفهوم هست. ملاق در حقیقت بحث در اینجا متمرکز در این قسمت هست که نقض عرفی صادق هست. اینجا ادعا شده به این که نه عنوان نقض به کار رفته در دلیل استصحاب و نقض به معنای عرفی، اون متفاهم عرفی از نقض ملاق هست. حدود نقض عرفن، نقض به حدود هل عرفی منات در جریان استصحاب هست. تا اینجاش این داره، منتها این نقض به معنای عرفی در این قسمتی که حتی با اعمال مناسبت حکم موضوع به قول مرحوم نائینی ما نتوانستیم اثر را برای واسطه قرار بدیم، بلکه اثر را برای ذل واسطه قرار بدیم، بلکه اثر برای خود واسطه است. خب وقتی اثر برای خود واسطه شد دیگه در اینجا رفعیت از اثر در واسطه و اثر در لازم با وجود یقین به ملزوم، یقین به ذل واسطه مصداق نقض عرفی نیست. روی این حساب این در جواب دوم هم من حیث الکبرا، اون کبرایی که ایشون بهش ملتزم شدن کبرا تمامه، ولی اشکال سر اینه که ما نحنوفی از تطبیقات این کبرا نیست، بلکه نزاع در مقام در حقیقت در اینه که نقض عرفی در اینجا صادق هست یا صادق نیست. ملاک در نقض هم معنای عرفی نقضه، همونطور که در مباحث قبلی مبحث زمان به غیر زمان مرحوم آخون اشاره کردن و اشاره میکنن در مباحث آینده هم که ما در اجرای استصحاب باید نگاه بکنیم که در نظر عرف نقض صادق هست یا صادق نیست. پس وقت نتیجه بحث در این مورد اول این شد که با توجه به فهم عرفی از خطابات که در این فهم عرفی از خطابات مناسبات حکم موضوع هم مدخلیت داره، قرائن عقلیه، قرائن عرفیه هم مدخلیت داره. باز با توجه به این که متفاهم عرفی از خطابات هم این هست که اثر برای لازم هست نه برای ملزوم، اثر برای واسطه هست نه اثر برای ذل واسطه، اینجا ولو به اصطلاح در نظر مسامحی عرف واسطه دیده نشه، ولی در فهم از خطاب، در فهم از خطاب فرض اینه که موضوع خود واسطه هست نه ذل واسطه. در اینجا وجهی نداره که ما استصحاب را در نایه ملزوم جاری کنیم و آثار لازم را بار بکنیم. استثنای اول تمام نشد. مورد دوم برای استثناء که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده، هم در متن کفایه و هم در حاشیه بر رسائل، عبارت از مواردی است که ملازمه بین ملزوم و لازم واضح باشه و جلی باشه، به طوری که در مقام تعبد به آثار و تنزیل تفکیک بینهما ممکن نباشه، ممکن نباشه تفکیک بین اینا، به نحوی که اثر یکی از اینها اثر برای دیگری حساب بشه. اونچه که در کلام خود مرحوم آخوند در متن کفایه اومده، تعبیر وضوح ملازمه هست، وضوح استلزام هست. فرموده که به واسطه ما لعجل وضوح لزومهی لهو او ملازمتهی معهو، ملازمه یا استلزام اگر واضح باشه. این وضوح استلزام به نحوی است که اثر یکی از اینا اثر لازم، اثر برای این اثر، اثر برای هر دو حساب میشه، به نحوی که تفکیک بینهما در مقام ترتیب اثر ممکن نیست. همانطور که واقعا تفکیکی بین ملزوم و لازم، واسطه و ذل واسطه نیست، در مقام تعبد هم تفکیک بین اینها ممکن نیست، از بس اینها تلازم بین اینها استلزام احدهما للآخر واضح هست، تفکیک در مقام تعبد هم معنا نداره. فرموده در این این هم عطف می شود و ملحق می شود به مورد اولی که مرحوم شیخ فرموده. در کفایه تعبیری که وارد شده، تعبیر وضوح ملازمه یا وضوح استلزام و لزومه، ولی در حاشیه بر رسائل این تعبیر جلاء واسطه بیان شده که واسطه جلی هست، ولی از جهت توضیح همون مطلب به این صورت بیان فرموده که فرموده ملحق می شود به خفای واسطه موارد جلای واسطه به وضوح واسطه، در جایی که وضوح واسطه به نحویز به مثابتن یورس الملازمه بینهما فی مقام تنزیل، در مقام تنزیل به حسب نظر عرف ملازمه وجود داره بین اینها، به طوری که یکی از اینها در ترتیب اثر جدای از دیگری نمی شود، تنزیل احدهما مستلزم تنزیل دیگری است، دلیل بر تنزیل دیگری است. این مورد دوم از استثناء اینه، تعبیر جلاء واسطه در عبارت مرحوم آخوند در حاشیه رسائل اومده در متن کفایه جلاء واسطه نیست، چون بعدن خود همین جلاء واسطه، خود این عنوان موجب بعضی از اشکالات شده، از جمله در کلام مرحوم نائینی که وقت بعد میاد که از اشکالاتی که کرده اینه که بالاخره اگه جلای واسطه را هم شما ملحق بکنین به خفای واسطه، نتیجه این میشه که همه جا اصل مثبت باید حجت باشه. بالاخره واسطه یا خفیه یا جلیه دیگه، از دعال که خارج نیست. خفیش را که مرحوم شیخ گفته شما راضی شدید، جلیش را که شما ملحق کردید، نتیجه شد که در همه موارد اصل مثبت حجته. پس دیگه استثنا نشد، دید همه اون چیزا که قاعده میخواست بگه شما هم بهش ملتزم شدید. ولی اون چیزی که در کلام مرحوم آخونده در متن کفایه وضوح ملازمه هست، در حاشیه بر رسائل ولو جلای واسطه را آورده، ولی مقصود این به این نحوه که این تلازم بین اینا، جلای واسطه اینجوری که ملازمه بین این دو واضح باشد، نه هر جلای واسطه، نه هر وضوح واسطه. اون مواردی که تنبر این استلزام و ملازمه واضح هست به طوری که قابل تفکیک نیست، تفکیک بردار نیست. خب این در مورد دومه. خود مرحوم آخوند در در حاشیه بر رسائل، نه در کفایه، در حاشیه بر رسائل مثالی که برای این جلاء واسطه زده، مثال متضاعفینه. فرموده کما و کذلک فی المتضاعفین، لأن الظاهر أن تنزيل أبوة زيد لعم مثلا يلازم تنزيل بنوة أمر له. موارد جلاء ملازمه را اینجوری مثال زده. در این موارد تعبد به أبوة زيد نسبت به عم که پسر باشه، به بنوت عم نسبت به زید، اینا همونطور که واقعا تلازم دارن، این ملازمه چون واضح هست در مقام تنزیل و ترتیب و آثار هم تلازم بین این دو هست، به نحوی که نمی شود به یکی از اینها به لحاظ به آثار یکی از اینها تنزیل بشه به آثار دیگری تنزیل نشه. این وضوح تلازم بینهما موجب این شده که در ترتیب آثار تفکیک بین اینها ممکن نباشه. روی این حساب اگر نسبت به زید که در قسمت اب واقع هست، مصداق برای اب هست، تعبد به او بشه، تعبد به او به تنزیل نسبت به او همونطور که موجب ترتیب آثار خود این ابوت میشه، همینطور هم موجب ترتیب آثار بنوت امر لهو هم میشه. اگه بنوت امر لهو هم یه اثری داشته باشه، حالا در وجوب انفاق و غیر این اثری داشته باشه، اون آثار هم بار میشه. ولو متیقن زید ابوت زید باشه و استثناء را در نایه ابوت زید بخوام جاری بکنیم، ولی نسبت به آثار بنوت که وجوب انفاق اگر اثر برای او باشه، او مثلا این پسر غنی باشد و پدر فقیر باشه که در این صورت نفقه پدر بر پسر واجب میشه، آثار بنوت امر که وجوب انفاق باشه بار میشه، یا آثار اینم بار میشه. این مورد دوم از استثناء که مرحوم آخون این را اضافه فرموده در متن کفایه و در حاشیه بر رسائل، مثالی که زده مثالش را هم مثال متضاعفینه. البته بحث به اونجایی که در مصباح هست، مرحوم آخوند نسبت میدن به مرحوم آخوند که ایشون گاهی مثال میزنن به علت و معلول، گاهی به متضاعفین. ولی اونجایی که در حاشیه به نظر بدوی یعنی سریع نگاه کردیم، فقط همین قسمت متضاعفین، قسمت علت و معلول در کلام مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل ما ندیدیم. حالا نمیدونم، حالا اینجا که نبود، این قسمت جای دیگه باشه نمیدونم، ولی در مصفا مرحوم نسبت میدم به مرحوم آخوند که در حاشیه بر رسائل مثال به علت و معلول هم زده، از جایی که علت و معلول از همدیگه انفکاک ندارن و ملازمه و استلزام در او واضح هست، آثار تعبد به علت موجب ترتیب آثار معلول هم میشه. حالا این اون چیزی که نقد شده یعنی نسبت داده شده از جهت مثال، ولی اون مثال متیقنش همون مثال متضاعفه. آیا این استثناء تمام هست یا تمام نیست؟ اینجا اشکال شده به این استثناء در کلام مرحوم نائینی و همینطور در کلام اعلام دیگر. یک اشکال عبارت از همون مطلبی است که در مورد اول گفته شده. مرحوم نائینی در بله فوائد فرموده که با این بیانی که ما برای نفی استثناء در مورد اول داشتیم، استثناء مورد دوم که جلای واسطه هست، جواب از این هم معلوم میشه، به جهت این که در این مورد هم باز همون نکته میاد که ما با اعمال مناسبت حکم موضوع بالاخره متفاهم از خطاب، یا اینه که اثر برای لازم هست یا اینکه اثر برای ملزومه. اگه به حسب متفاهم از خطاب با اعمال مناسبت حکم موضوع اثر برای ملزوم باشد که دیگه این استثناء نمیشه، اگر اثر برای لازم باشد خب دیگه معنا نداره که ما بله بخواهیم اصل را در نایه ملزوم بار بکنیم تا آثار لازم را نتیجه بگیریم. این معنا نداره مگر همون حرفی که اونجا گفته شده، مگر اینکه ما نظر عرف را در تطبیق مفاهیم بر مصادیق حجت بدونیم، یعنی همون اشکال در اون قسمت را در اینجا هم وارد کردن. بعد فرمودن که از این اشکال زائدی که داره همینه که این الحاق موارد واسطه جلیه، این ملحق کردنش و استثنای در مورد دوم از ضعف از مورد اول هست. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه روی این الحاق بنابر اینها یلزم القول به اعتبار الاصل المثبت مطلقا، از ما من مورد الا و یمکن فیه دعوا کون الواسطه خفیتن او جلیه. بالاخره همه اینها یا از موارد خفای واسطه است یا موارد جلای واسطه است، بالاخره یا واسطه خفیه یا جلیه دیگه. همه اون مواردی که شما در اصل مثبت گفتید همه از این میشه در یکی از این دو قسم مندرج بشه، همه مصادیق اصل مثبت آثار لوازم در یکی از این دو قسم مندرج میشه. خب این جوابی که مرحوم نائینی در این قسمت دادن نسبت به این، یعنی اشکال مرحوم نائینی در حیات به این استثنای دوم، نسبت به این اشکال دوم بله همونطور که در توضیح مورد ثانی بیان شد، مراد مرحوم آخوند در این موارد مطلق جلاء واسطه نیست، مطلق وضوح واسطه نیست، خفای واسطه این که عرف واسطه را نبیند، جلاء واسطه اینه که واسطه اونقدر ظاهره که عرف واسطه را میبینه، یعنی میبینه که این غیر از ذل واسطه هست، وساطت واضح هست. جلاء واسطه به معنای اینکه واسطه واضح، این اونی که ظاهر جلای واسطه، کلمه جلای واسطه و وضوع واسطه هست اینه، و مراد مرحوم آخوند در مورد ثانی این نیست، یعنی اینطور نیست که بفرماید مطلق موارد جلای واسطه این از موارد استثناء هست جز مورد دوم قرار داره، بلکه جایی رو مرحوم آخون میفرماد که این ملازمه واضح باشه، تلازم واضح باشه، به همون نحوی که خود ایشون فرمودن اونقدر واضحه که اینا رو از هم منفک نمی بینند. به تعبیر خود مرحوم آخون، همونطور که واقعا اینها از هم انفکاک ندارن، در مقام تنزیل و تعبد هم انفکاک ندارن. این موارد را مراد مرحوم آخون این موارده، نه اینکه هر همه مواردی که وساطت و شیئن لشیئن، این وساطت واضح باشه. در حقیقت اینجا این کلمه جلای واسطه به وضوی واسطه که در حاشیه مرحوم آخون اومده این رهزن شده، و الا مراد مرحوم آخون مطلق موارد جلای واسطه نیست. روی حساب این اشکال دوم وارد نیست به مرحوم آخون. خود بله، یعنی تعبیر مرحوم آخون اینو دلالت داره. مرحوم محقق عراقی هم در همینجا در حاشیه فواید بله همینجا اینجور توضیح داده که در عبارت مرحوم آخون اگر جلای واسطه اومده، فرمونده که این جلای واسطه در عبارت مرحوم آخون انما یتصور فی مورد یکون ملازمه بینهما به مقدار لا یر العرف التفکیک بینهما حتی فی عالم تنزیل، حتی فی عالم تنزیل. مقصود این موارد خاص از جلای واسطه است، نه همه موارد. کما یتصور فی الابوت والبنان و امثال ذلک. و دوین حساب بعد فرموده که علا تقدیر تمامیت صغرا از نظر کبروی اشکال نمیشه کرد، و نمیشه از نظر کبروی و این دعوا که خفا واسطه، خفا جلای واسطه مصحح ترتیب آثار در جمیع مقامات که اشکال مرحوم نائینی هست، این اشکال دیگه وارد نمیشه، چون جلای واسطه‌ای که در کلام مرحوم آخوند اومده مطلق موارد وضوح وساطت نیست، بلکه یه غیری داره که اون غیر در متن کفایه که خود اون غیر به اصل اون غیر اومده، اصلا کلمه جلای واسطه نیومده. در حاشیه مگه اومده با یه غیری اومده که به ملاحظه اون غیر این اشکال دوم وارد نمیشه. و اما اشکال اول، اشکال اول به حسب اونجایی که در کلام مرحوم نائینی اومده اینه که همون نکته‌ای که در موارد خفای واسطه بیان شده، همون نکته اینجا هم هست دیگه. در حقیقت بله، اگر واسطه بله، اگر ما با مراجعه به خطابات واسطه را موضوع اثر ببینیم، نزل واسطه را مجرد ملازمه بینهما که انه سبب نمیشه. اشکال مرحوم نائینی در اینجا اینه که ما یرد و علی المورد ثانی، نفس ما یرد و علی المورد اول هست، یعنی اونجا فی حد نفی ما با مراجعه به عرف و فهم عرفی اثر رو برای واسطه دیدیم دیگه. وقتی اثر برای واسطه شد دیگه معنا نداره که تنزیل بکنیم، یعنی استصحاب رو در ملزوم جاری بکنیم و در قسمت لازم اثر لازم رو بار بکنیم. این اشکال، خب این اشکال به این مقدار جای جواب داره، جواب قابل جوابه، به جهت اینکه بله ما با مراجعه به خطابات ولو اثر واسطه هست، ولی اگر این عنوانی که در کلام مرحوم آخون ذکر شده این را قبول کردیم که دو شی به نحوی باشن که تنزیل در این دوتا با همدیگر ملازمه داشته باشه، به طوری که تنزیل در اینا با هم دیگه ملازمه داشته باشه، به طوری که تعبد به احد و ما مستلزم تعبد به دیگری باشه، قابل انفکاک از تعبد دیگری نباشه. اگر این را قبول کردیم ولو در مقام اثبات اثر ما با مراجعه به خطاب در همون مثال مثلا متضاعفه یا در مثال ملاقات، اگه اینجوری فرض کردیم مثال ملاقات رو اینجوری فرض کردیم که ما با مراجعه به ادله موضوع رو تأثیر دیدیم، ولی اگر وجود و رطوبه با تأثیر به نحوی باشه که در مقام تعبد به تنزیل تفکیک بین اینها ممکن نباشه، اگه ممکن نباشه از نظر عرفی طبعا این ملازمه عرفی بین این دو، ملازمه عرفی حتی در مقام معناش میشه که حتی در مقام اثبات هم اینا با هم دیگه تلازم دارن، نه فقط ثبوتن تلازم دارن، اثباتن هم با هم دیگه تلازم دارن. اگر بین اینها در مقام اثبات به ترتیب آثار تلازم وجود داشته باشه، خب دلیل بر عهد المتلازمه دلیل بر متلازمه دیگه هم هست. بله لولا این ملازمه عرفی مجرد ثبوت اثر برای لازم و مسامحه عرفی کافی نیست، ولی بعد از اینکه این ملازمه عرفی رو شما قبول کردید دیگه معنا نداره که بگید که در اینجا دلیل بر عهد ما دلیل بر دیگری نیست. روی این حساب اشکالی که به این مورد به این یعنی اشکال اساسی به این استثنای در مورد دوم که در کلمات مرحوم آقای خویی بیان شده و اصلش در کلمات مرحوم محقق عراقی هست، اینه که از نظر صغروی چنین چیزی نیست که به در متضاعفین، حتی در متضاعفین در مرحله اثبات و به لحاظ ترتیب اثر هم تلازم باشه. اون چه که هست اینه که در بحث به مقام ثبوت بین اینها تلازمه، ولی این که در مقام ترتیب اثر هم ملازمه عرفیه وجود داشته باشه که تعبد به یکی، تنزیل نسبت به یکی از اینها مستلزم تنزیل دیگری باشد، چیزی ثبوتاً وجود ندارد. روی حساب تعبیری که در عبارت مرحوم عراقی در چیز اومده این بود که اشکال را فرموده ما اشکال صغروی باید بکنیم، این با این عبارت فرموده و ذالکه علی فرض تمامیت صغرا، یعنی این تلازم در آثار و عدم امکان تفکیک در آثار را از نظر صغروی ما میتونیم اشکال بکنیم، ولی اگر از نظر صغروی قبول کردیم که عرف به حسب فهم عرفی اثر یکی ملازمه داره با اثر دیگری، وجود یکی به لحاظ آثار تعبدن به تنزیلن ملازمه داره با وجود دیگری از جهت آثار، اگر از جهت صغروی قبول کردیم این مورد را جای اشکال کبروی نیست، ولی از نظر صغروی جای اشکال داره، میشه اشکال کرد، وجه نداره که در اینجا ما باید نگاه بکنیم به دلیلی که دلالت میکنه بر ترتیب آثار با قطع نظر از اون دلیل هم فی حد نفسی مجرد تضاعف بین دو شی باعث نمیشه که حتی در مقام ترتیب اثر هم اثر یکی از اینها با اثر دیگری تلازم داشته باشه، غیر قابل انفکاک باشه، نه اینجور از نظر صغروی این مطلب تمام نیست. پس اشکال اساسی به مورد ثانی با اون اشکالی که به مورد اول شد فرق پیدا کرد، اونجا از این جهت از این راه پیش اومدیم که مورد از موارد نقض عرفی نیست، اینجا اشکال سر اینه که این تلازم به لحاظ مقام اثبات و مقام ترتیب آثار ثابت عرفن یا نه. اگر تلازم عرفی ثابت شد دیگه جای اشکال نیست، نمیشه در صدق عرفی نقض اشکال کرد، مناقشه صغرویه هست. خب اینم استثنای در مورد دوم. تا اینجا این سه تا موضع از بحث در حجیت اصل مثبت تمام شد. بله مقام دوم از بحث این اصل مثبت مونده که مربوط به مثبتات امارات و مطالبی هم مونده که بعضی از اون مطالب برمیگرده به تطبیق بحث اصل مثبت در بعضی از فروعی که مطرح شده. بعضی از این فروعی که در اینجا ذکر شده، در کلام مرحوم شیخ ذکر شده یا در کلام مرحوم آخوند ذکر شده در حاشیه بر رسائل، اینا در اون قسمت تنبیهات بحث، اون قسمت ملحقات بحث در حقیقت اونجا عنوان میشه. از جمله مطالبی که اینجا عنوان شده این بحث یوم الشک در آخر ماه رمضان هست که با استصحاب اثبات بکنیم بقای ماه رمضان را، در این حال ترتیب بدیم آثار یوم العید را برای روز بعد. آیا اینجا ای از موارد اصل مثبت هست؟ و اگر ما حجیت اصل مثبت را قبول نکردیم، به قائل به مثبتیت نشدیم، اینجا احکام یوم العید بار نمیشه؟ یا اینکه نه، راه دیگه‌ای برای ترتیب اون آثار هست؟ این قسمتش دیگه در ملحقات بحث، در تنبیهات بحث عنوان میشه.
Thank you.